بعضی ها هستند که انگار مرگ به قیافهشان نمی آید. نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان یکی از این آدم ها بود. هنوز پیغامش را می گذارم و صمیمیت صدایش را در سفر و حضر مرور می کنم.
سلام، من تو تلگرام فعال نیستم، یعنی اصلا تو باید با وی پی این بریم تو ایران. من فعال نیستم تو واتساپ، اگر بتونیم آجام بفرستی خیلی ممنون. ما که دیگه آب از سرمون گذشته، چیه نه چی صد نه.
به سراغ همکارم رویا کریمی مجد چند میز آن طرفتر می روم. او از نزدیک با نعمت احمدی روی بحث برانگیزترین و مهمترین پرونده دوری کاریش، یعنی قتل‌های محفلی کرمان، با او مراودات طولانی داشته است.
به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های آقای نعمت احمدی صداقتی بود که در همه موارد بیش از همه با خودش داشت و بعد با موکلانش و خبرنگاران و حتی قضات. این صداقت باعث می‌شد که همه کسانی که با اون کار می‌کنن اعتماد همه جانبه‌ای بهش داشته باشن و بدونن که در روند پرونده اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاد، او کسی نیست که اگر براش راه حلی نداشته باشه پنهان بکنه و بذاره که به روند پرونده آسیبی وارد بشه.
روستایی زاده‌ای که 68 سال پیش در زرند کرمان چشمانش رو باز کرد، از کشاورزی که سنت خانوادگیش بود کمی دور شد، هرچند بعدتر خواهید دید که روزگار او را با اصالتش پیوند دوباره ای داد. اما اینجا دهه 50 هست و دانشکده حقوق و یک هم دانشگاهی و همسنف خوب، محمد حسین آقاسی، که آن روزها را برای من ورق می زند.
با آقای دکتر احمدی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ما آشنایی و دوستیمون شروع شد و بعد از اون هر دو تونستیم پروانه وکالت بگیریم، قبل از اینکه دچار رکود و ممنوعیت های مربوط به توسط دادگاه انقلاب بود. یعنی ما در پایان سالهای آخر رژیم قبلی پروانه مون رو گرفتیم و آغاز به کار کردیم.
تاریخ علاقه نعمت احمدی بود. این علاقه در نگاه اول می توانست محصول رابطه شاگرد و استادی با باستانی پاریزی، عبدالحسین زرینکوب و دیگران باشد، همانی که باعث شد تا در رشته تاریخ هم تحصیل کند. این پوسته را وقتی محمد حسین آقاسی بیشتر می شکافد تازه می فهمیم او چگونه تهدید را به فرصت تبدیل می کرد.
بعد آقای دکتر برای یک مدتی به عللی ممنوع کار شد که در خلال این مدت تونست دکترای رشته تاریخ رو بگیره و شروع کرد به تدریس در دانشگاه ها.
دوباره برمیگردم سر میز رویا کریمی مجد تا با او سفری کنیم به کرمان، جایی که یکی از پرونده های پیچیده با ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی ذهن ایران را برای مدت ها به خود مشغول کرده بود.
زمانی که با ایشون مطرح شد که بیان و وکالت پرونده را قبول بکنن، به خاطر اینکه فقط در واقع یکی از شکات پرونده بود که دنبال وکیل به نام میگشت که بتونه از پرونده دفاع بکنه و این خانواده‌ای بودن که خب سطح مالی خیلی بالایی هم نداشتن و گرفتن وکیل از تهران براشون کار بسیار سنگین و دشواری بود. زمانی که این مسئله با آقای احمدی مطرح شد که خب خود ایشون هم کرمانی هستند، اینطور گفتن که من تمام قد پای این پرونده هستم اما نمیتونم تنها این پرونده رو به عهده بگیرم و اگر تنها باشه من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، که همون موقع موضوع رو با آقای مرحوم غلامعلی ریاحی مطرح کردیم و ایشون پذیرفتند و حتی بخشی از هزینه های آقای ریاحی رو برای اینکه اون خانواده توان مالیش رو نداشتند آقای احمدی پرداخت میکردند برای اینکه آقای ریاحی بیان اونجا در هتل ساکن بشن، جلسات رو بگذرونن و برگردن.
ورود به پرونده های پرمخاطره روحیه خاصی میخواست که نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی محمد محمد رضایی نمونه دیگری را رو میکند.
یه نمونه بارزش یه آقای بود به نام آقای حبیب لطیفی که داشت حکمش اجرا میشد. به هر حال با تلاش ایشون و دیگر دوستان و از جمله آقای صالح نیکبخت ایشون از اعدام نجات پیدا کرد.
وکالت روزنامه‌نگاران در دهه 70 و 80 و درگیری‌های او با سعید مرتضوی، دادستان وقت، به قول محمد حسین آقاسی، برای نعمت احمدی کم هزینه هم نبود، اما او پا پس نکشید.
به خاطر همین حالتی که احمدی داشت، مرتضوی اون موقع که دیگه رئیس دادگاه بود، یک پرونده‌ای براش درست کرد که واقعا نباید محکومیت می‌گرفت، ولی محکومیتی داد به ایشون و ایشون روانه زندان کرد. چند ماهی در زندان بود.
نعمت احمدی همه اینها بود، با طنزی خاص که گاهی از بند قاعده رها می‌شد، اما باز هم شنیدنی بود. محمد محمدرضایی و جمعی بیشتر اوقات در کتابخانه محل کار نعمت احمدی گرد می آمدند تا تولدی هم برایش بگیرند.
عطر گیسوی دل فریبش، رشک گلهای یاسمن، مایه مهر او چراغ روشن زندگانی.
در سکوتی ماتم افتا، من کناری و مرغ شیدا.
کتابخانه بزرگی در گرانترین نقطه تهران، یعنی چهارراه ولیعصر، اختصاص داده برای جمع‌آوری نفیس‌ترین کتاب‌ها و این کتابخانه در وقت به دانشجوهاش کرده بود.
در کنار همه اینها برایتان گفتم که او از اصالت خانوادگیش هم دور نماند، یعنی کشاورزی. محمد محمدرضایی ما را میبرد به ساوه، جایی که انارش زبانزد خاص و عام است، و حالا بگذارید خودش برای ما بگوید.
ایشون برای اولین بار کاشت پسته را در منطقه ساوه باب میکنه، چون خودش کشاورزاده بود در استان کرمان و میدونست آب و خاک و شرایط جوی ساوه مثل اونجاست. اینجا این کشت پسته را رونق داد و الان دشت ساوه یکی از قطبهای تولید پسته کشور مبدل شده. میشون ده ها نفر الان در سر سفرش نون میخورن، کارگرایی که در سر سفرش نون میخورن و بیمه هستن.
اما سالها و ماهای پایانی برای نعمت احمدی با کشیدن صندلی استادی دانشگاه از زیر پایش و بعد هم ابطال پروانه وکالت و گشودن پرونده قضایی علیهش تلخ شده بود. با این حال باز هم او پا پس نکشید. از محمد حسین آقاسی خواستم تا شیوه نعمت احمدی در وکالت را برایم تصویر کند.
من و محمد احمدی طرفدار این بودیم که هم بتونیم حمایت بکنیم از متهم، به خدمات حقوقی بش بدیم و هم بتونیم در جایی که لازم هست اطلاع رسانی بکنیم تا به نحوی بازتاب داشته باشه نحوی رسیدگی به این متهم، افتار نرمتری با متهم داشته باشن، چه در صدور حکم و چه در جریان رسیدگی به پرونده و محاکماتش.
پیکر نعمت احمدی سرانجام به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا نرسید، یعنی نخواستند که برسد، و شاید به قول محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس، تربت امامزاده صالح تجریش او را طلبیده بود. نعمت احمدی پیشتر سروده بود: خواستم روشن کنم تاریکی جان را، ولی سوختم چون شمع‌ها در التهاب زندگی.